وقتتون بخیر باشه دوستان، خیلی ممنون از همراهیتون. در این لحظه همگی شما نازنینان رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه چنین گفت.
سران چند به گرز گران کرد هست، چنین گفت رستم به اسفندیار.
همه آورد از آمد مرو با آفیان
را برفت خجب نه
توی
در همه بد به ایران پناه. سپاهم جمن شد به درگاه، سپاهم جمن شد به درگاه، به ابران در آمد سر گاه او.
چنین گاو
چنین گفت به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست. سلام علیکم، من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده نوشیدن یه استکان چای براتون داستان تعریف کنم از شاهنامه. چو شد پادشاه بر جهان یزدگرد، سپاه پراگنده را کرد گرد. نشستند با موبدان و ردان، بزرگان و سالار وش بخردان. بله، داستان شاهنامه به پادشاهی یزدگرد پسر بهرام گور رسیده بود. یزدگرد هم به سبک سایر پادشاهان ایران زمین بعد از مرگ پدرش تاج گذاری کرد و جلسه ای برگزار کرد و از اطرافیانش خواست نیکوکار و بردبار باشن و دستاورد پادشاهان گذشته رو با ظلم و ستم از بین نبرن. همی داشت یک چند گیتی به داد، زمانه بدو شاد و او نیز شاد. به هر سو فرستاد بیمر سپاه، همی داشت گیتی ز دشمن نگاه. 18 بگذشت سال از برش، به پاییز چون تیره گشت افسرش. یزدگرد 18 پادشاهی کرد و بالاخره در دوران بیماری فهمید که به زودی از دنیا میره. قبل از مرگش فرزند کوچکترش هرمز رو به عنوان جانشینش انتخاب کرد و 1 بعد از دنیا رفت. برادر بزرگتر هرمز یعنی پیروز از این انتخاب پدرش خیلی خشمگین شده بود. اون قصر رو ترک کرد و به یکی از کشورهای همسایه ایران پناه برد. قصدش این بود که سپاهی جمع‌آوری کنه و به زور هم که شده حقش رو از برادر کوچکترش بگیره. بالاخره جنگ سختی بین دو برادر شکل گرفت و در جریان این جنگ هرمز رو زنجیر کردن و پیش پیروز آوردن. پیروز دلش برای برادر کوچکتر به رحم اومد و تصمیم گرفت اونو آزاد کنه. هرمز هم تعهد داد که هیچ ادعایی درباره تاج و تخت نداشته باشه و این از همون ابتدا حق برادر بزرگتر بوده که پادشاه باشه. و این طور شد که پیروز پادشاه ایران زمین شد. همی بود 1 با داد و پند، خردمند و از هر بدی بیگزند. دگر سال روی هوا خشک شد، به جوی اندرون آب چون مشک شد. سال اول پادشاهی پیروز بسیار خوب و راحت گذشت، اما سال دوم قحطی اومد. نه آب پیدا می شد و نه غذا. تعداد زیادی از مردم ایران تو این قحطی جونشون از دست دادن. پیروز دستور داد از مردم مالیات گرفته نشه و انباردارها درهای انبارهای شاهی رو به روی مردم گرسنه باز کنن. اون دستور داد هر کسی هر چی داره با سایرین تقسیم کنه تا شاید در آینده از این مهلک جان سالم به در ببرن. بر این گونه تا 7 از جهان ندیدند سبزی کهان و مهان. این قحطی 7 طول کشید. فروردین ماه سال هشتم بالاخره بارون بارید و زمین‌های کشاورزی سیراب شدند. سبززارها در همه جا رشد کردند و مردم از این نعمت‌های الهی بهره‌مند شدند. همه به جشن و پایکوبی پرداختند و پیروز به پاس رهایی از خشکسالی دستور داد دو شهر بنا کنند. یکی شهری بود به اسم پیروز که همون شهر ری امروزیه و دومین شهر هم شهر اردبیل بود. در ادامه پیروز دستور داد که سپاه قدرتمندی فراهم کنن و به جنگ خاقان ترک برن. فرماندهی این سپاه رو برادر کوچکتر پیروز یعنی هرمز به عهده داشت. خاقان چین از شنیدن این خبر خیلی خشمگین شد، چون در زمان بهرام گور مرز بین ایرانیان و ترکان تعیین شده بود و این رفتار به معنی شکستن پیمان صلح بود. فرزند خاقان خوشنواز نامه‌ای برای پیروز نوشت و در نامه یادآور شد که پیمان نامه‌ای با بهرام گور امضا کردند و طبق عهدنامه مرزها نباید تغییر کنه. اما پیروز عهدنامه را به رسمیت نشناخت. خاقان در قدم بعدی عهدنامه بهرام گور رو برای پیروز فرستاد و بهش گفت ما طبق قانون و گفته های بهرام عمل کردیم، اما تو که از اون خاندان هستی گویا هیچ احترامی برای سخنان بزرگان خودت قائل نیستی. و از این روی پربیم دل خوشنواز، چنین تا بر کنده آمد فراز. بر آمد زهر دو سپه بوق و کوس، هوا شد زگرد سپاه آبنوس. خاقان وقتی دید چاره ای نیست جز این که یک درس حسابی به این شاه بیخرد بده، دستور داد خندقی در اطراف سپاهش حفر کنند. موقعی که جنگ شروع شد، خاقان جوری وانمود کرد که قدرت جنگ با نیروهای پیروز رو نداره و لشکرش داره عقب نشینی میکنه. لشکر ایران هم با دیدن این صحنه، در حالی که خودشونو پیروز میدان میدونستن، به دنبال سپاه چین به راه افتادن که ناگهان در داخل خندق سقوط کردن. به چنده در افتاد با چند مرد، بزرگان و شیران روز نبرد. چو نرسی برادرش و فرخ قباد، بزرگان و شاهان فرخ نژاد. بر اینسان نگون شد سر هفت شاه، همه نامداران زرین کلاه. این خندق پر بود از شمشیر و نیزه و سایر آلات کشنده. هر کس از سپاه ایران زنده مونده بود توسط نیروهای ترک کشته شد. در بین کشته شده ها پیروز شاه ایران و همچنین هرمز برادرش و نرسی عموی اونها هم حضور داشتند. خبر شکست سپاه ایران که به مردم رسید، همه آشفته شدند. خروشی برآمد ز کشور به درد، از آن شهریاران آزاد مرد. چون در جهان این سخن گشت فاش، فرود آمد از تخت زرین بلاش. بزرگان به این فکر می‌کردند که چه کسی باید الان جانشین شاه بشه و چطور باید انتقام این شکست گرفته بشه. پیروز فرزندی داشت به اسم بلاش که بعد از مرگ پدرش فرد مناسبی برای پادشاهی بود. بزرگان بلاش رو به عنوان شاه ایران معرفی کردند و تصمیم برای نحوه انتقام گرفتن رو به اون سپردن. اگه میخواید بدونید بلاش چطور با خوشنواز پسر خاقان چین روبرو میشه، باید تا قسمت بعدی برنامه صبر کنید. من تا اون روز همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
که ایران چه باقی خرم بهار، شکفته همیشه گل کام کام. اگر بفکنی خیر دیوار باغ، چه باغ و چه دشت و چه دریا و چه رام، نگر تا تو دیوار اون افکنی، دل و پشت ایرانیان مشکنی. کزان پس بود قارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن. زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان. شگان را نگون باد بخت، بیا تا همه دست نیکی بریم، جهان جهان را به بد مسپریم.
درود بر همه شما عزیزان، خیلی ممنون و سپاس از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. شما دوستان رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه خبرگزاری سبا.
درود بر شما شنونده بخش خبری سبا هستید با من و اما مشروع مهمترین خبرها. برق صنایع در مرداد و شهریور قطع نمی شود. در پی دستور رئیس جمهور نشست هماهنگی مدیریت تأمین برق صنایع در مرداد و شهریور با حضور وزیر نیرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی و صنایع به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار شد. معاونت اجرایی رئیس جمهور در این نشست راهکارهای تأمین پایدار برق واحدهای صنعتی و تداوم فعالیت بخش تولید در شرایط کنونی کشور مورد بررسی قرار گرفت و درباره اجرای یک برنامه عملیاتی مشترک توافق شد. بر اساس این تفاهم برق صنایع با هدف جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و پیشگیری از بیکاری قطع نخواهد شد. جزئیات این برنامه اجرایی در روزهای آینده اعلام می شود. قیمت نفت دوباره به 95 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت برای نخستین بار در 6 هفته گذشته از مرز 95 دلار در هر بشکه عبور کرد. این در حالی است که تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه تهدیدی برای اختلال بیشتر در عرضه جهانی نفت به شمار می‌رود. همکارم کنار بشکه.
بشکه مگه حرف میزنه؟
پس کی حرف میزنه؟
اگر بشکه زبون داشت به ترامپ میگفت یه دقیقه سکوت کن، حرف نزن، بذار فشار بشکه ثابت بمونه، اینقدر بالا پایین نره. برو خبر بعدی.
آیا تخفیف میتواند مصرف لبنیات را بالا ببرد؟
یعنی چی؟
تخفیف ها مانع نزول لبنیات میشوند؟
نزول از چی؟
لبنیات و تخفیف های آن.
چی میگی؟
تخفیف بدن بخریم؟
چی میخوای بگی؟
تخفیف بدن.
50% تخفیف بدن میشه. برو خبر بعدی.
مهلت اعتبار کالابرگ خرداد تا 14 مرداد تمدید شد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به تمدید مهلت اعتبار استفاده از کالابرگ خرداد تا 14 مرداد ماه درباره افزایش اعتبار توضیح داد. در صورت افزایش اعتبار برخی دهک ها مشمول افزایش خواهند شد و مابقی همان 1,000,000 تومان را دریافت می کنند. نگهداری از مار به عنوان پت خاص.
پت؟
حیوان خانگی. ثبت سالانه تا 6,000 مار گزیدگی و هشدار وزارت بهداشت. اخیراً مواردی از نگهداری مار به عنوان حیوان خانگی را در فضای مجازی شاهدیم و برخی آن را به عنوان یک پت خاص معرفی می‌کنند. این در حالی است که یک مقام مسئول در بخش بهداشت نسبت به عادی سازی چنین رفتارهایی هشدار داده و عنوان می‌کند که هر چند اغلب مارهایی که به عنوان حیوان خانگی نگهداری می‌شوند زهرآگی نیستند، اما خطر آسیب به انسان وجود دارد و توصیه جدی پرهیز از نگهداری چنین حیواناتی است. همکارم کنار محقق سبایی.
تحقیق کردین شما؟ نه بابا، تحقیق چیه؟ داشتم از این کوچه رد می‌شدم دیدم آمبولانس و آتش‌نشانی اومده.
آمبولانس و آتش‌نشانی اینجا نیست الان؟
بودن، بردن رفتن.
چی بردن رفتن؟
آدم دیگه. طبق تحقیقات بنده ظاهرا طبقه اول مار افعی داشته، طبقه دوم مار زنگی، طبقه سوم مار بوا، طبقه چهارم هم سوسمار.
این چه ساختمونیه؟
منم تعجب کردم. طبق تحقیقات بیشتر من ظاهرا سوسمار طبقه چهارم فرار می‌کنه، میره تو راه پله‌ها، طبقه سوم مار بواش از پنج جله میره بیرون، بعد میره طبقه دوم پیش مار زنگیه، بعدی دوتا با هم میرن طبقه اول پیش مار افعی.
چی میگید؟
مشاهدات و تحقیقاتمو میگم.
آمبولانس آتش‌نشانی برای چی اومده بودن؟
خب تو مسیر همسایه‌ها رو گزیدن.
مارا چی شدن؟
اونایی که بردن.
خب خدا رو شکر.
میگن سوسمار پیداش نیست.
کجاست؟
من نمیدونم.
و چرا ایستادی اینجا؟
ایستادم ببینمش، تا حالا سوسمار ندیدم.
خطرناکه.
خطر چیه؟ نیش که نمیزنه.
گزارشگر ازم خبر سبا در یکی از محله‌های سبا.
مدیریت مصرف آب و برق در میوه فروشی ها و سوپرمارکت ها.
بنده مثل هر روز توضیح بدم.
من یه سوال دارم جناب پاسخگو.
جوابش بله است. بنده همیشه پشت خط ارتباطی شما هستم و پاسخگو خواهم بود.
شما بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شما و شنوندگانتون. مدیریت مصرف یعنی مغازه‌دار بتونه با کمترین انرژی بیشترین کیفیت رو ارائه بده. این مغازه‌ها معمولاً چند تا یخچال بزرگ دارن کولر دارن که همیشه روشنه. چراغ‌های ویترین‌ها بسیار زیاده. شستشوی میوه و سبزی انجام میشه. رفت آمد مشتری باعث میشه در یخچال‌ها مدام باز و بسته بشن. اگر اینها کنترل نشه، مصرف برق رو بالا میبره. هزینه‌ها رو سنگین میکنه و حتی کیفیت میوه‌ها پایین میاد. مثلا یخچالی که درست تنظیم نشه، میوه رو یا یخ زده میکنه یا زود خراب میشه. کولری که سرویس نشه دو برابر برق میخوره. شستشوی میوه با فشار آب زیاد هم مصرف رو بالا میبره، هم باعث له شدن بعضی میوه میشه.
راهکارهای مدیریت مصرف که اثرشون زیاده چی هستن؟
تنظیم دمای یخچال ها باید بین 3 تا 7 درجه برای میوه باشه. باز و بسته نکردن بی دلیل در یخچال، چون هر بار باز و بسته شدن کمپرسور باید دوباره کار کنه و برق بیشتری مصرف میشه. استفاده از لامپ های LED کم مصرف که هم نور خوب میدن و هم گرما تولید نمی کنن. سرویس دوره‌ای کولر و یخچال مصرف رو 30% کاهش میده. شستشوی میوه با فشار کم آب یا استفاده از لگن آب به جای شلنگ مستقیم. خاموش کردن چراغ‌های اضافی وقتی مشتری نیست یا شب‌ها. چیدمان درست میوه‌ها باعث میشه نیاز به نور زیاد نداشته باشه.
من بعضی میوه فروشی ها رو دیدم نور پردازی هاشون خیلی زیاده.
دلیلش فقط یه چیز جذابیت بصری. نور زیاد باعث میشه میوه خوش رنگ تر دیده بشن. پرتقال زیر نور زرد برق میزنه. سیب زیر نور سفید تازه تر نشون میده. سبزی زیر نور سبز یا سفید خیلی سرحالتر به چشم میاد. این نور پردازی یه جور تکنیک فروشه. یعنی مغازه‌دار میخواد مشتری وقتی رد میشه چشمش گیر کنه و فکر کنه این میوه‌ها خیلی با کیفیتن. البته خب ممکنه با کیفیت هم باشه.
همین جور نیستن.
بله قطعا این جور نیستن. بعضیا رو میگی. این کار همیشه خوب نیست. نور زیاد گرما تولید میکنه. گرما میوه رو زودتر خراب میکنه و مصرف برق رو بالا میبره. یعنی یه جور هزینه پنهان داره که خیلی ها حواسشون نیست. در واقع مغازه‌ای که مدیریت مصرف داره هم هزینه‌هاش کمتره، هم میوه‌هاش دیرتر خراب میشه، هم دستگاه‌هاش عمر بیشتری داره. ضمن اینکه محیطش خنک‌تر و راحت‌تره. مغازه‌ای که نورپردازی زیاد میکنه بیشتر دنبال جلب توجهه. ولی اگر مدیریت نداشته باشه آخر ماه قبض برقش سنگین میشه و بخشی از سودش از بین میره. خدا نگهدار.
به سلامت. ممنونم. تو هم خدافظی کن.
واسمان سبا مثل دیروز است، گرم‌تر از دیروز است. در شرایط موجود مدیریت مصرف فراموش نشود. تا خبرهای دیگر در سبا بدرود.
یکی بود یکی نم، یه شهری بود خوشحال و بار، آدم هایی داشت محکم و پرس، همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به اینجاش.
خبر داری که خاندایی فرمونو با چاقو زدن، دوباره باز حرومیا با هم به میدون اومدن.
کیا اومده؟ بی خود کردن اومده؟ ما با همین ملاقه ای که باهاش پیازداغ درست بکنم میزنم تو کله زرده. بگو آفرین آفت، بزن که داری خوب میزنی.
آفت خانوم و پیازداغا شنی یه خونه و یه خانواده بزرگ، خانواده‌ای به نام سبا، صدایی که حتی در سخت‌ترین روزها هم لبخند رو از آنتن ننداخت، صدای آشنا، شادی آفرین، پیک اتحاد و همبستگی در روزهای مقاومت و ایستادگی.
در روزهای مقاومت و ایستادگی
حق و حلا من مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، جشوله از هر سو به بارد باز، من تا ابد پای تو میمانم.
رادیو سبا موج اف ام، رادیو 105.5 مگاهرتز.
رادیو سبا.
بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن. بازی نکن با من و صحنه را، در پرده آخر آتش نزن. هر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، ز خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر و نور تو امان، یک دم اگر یابم امان، وین جان بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم. دور از دست رست، ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن. بازی نکن با من و صحنه را، در پرده آخر آتش نزن.